أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از مخالفت با علم اجمالی مطلب در حقیقت مطلب هشتم رو امروز میخوام شروع بکنیم از تنبیه چهارم، چون بحث مخالفت با علم اجمالی تنبیه چهارم بحث قطع بود. ما تنبیه رو گفتیم در مطالبی عرضه میکنیم، هر مطالبی هم در بردارنده در حقیقت نکات و مسائلی است. گفتیم که مخالفت با علم اجمالی گاهی در حیطه نظر است، گاهی در حیطه عمل است. مخالفت نظری و التزامی رو حکمش رو بیان کردیم. گفتیم اگر صرف مخالفت التزامی باشه اشکالی نداره، اما اگر مخالفت التزامی سر از مخالفت عملی در بیاره، این میشه هم حکم مخالفت عملیه که امروز باید بخونیم. لذا اگر تدریج هم باعث میشد که مخالفت عملیه رخ بده، این میشد هم حکم با مخالفت عملیه که امروز میخوایم بخونیم. نه تدریج دیگه در مقابل دفعیه دیگه، یعنی مثلا فرض بکنید بنده دفن المیت المنافق، مخالفت عملی امکان نداره چون امر دائم مدار بین حرمت و وجوبه. در دفعش مخالفت عملی امکان نداره، چون بالاخره یا دفع میکنم موافق وجوبم، یا دفع نمیکنم موافق حرمت هستم. اما تدریجا مخالفت عملی ممکنه اگر تو قائل به اباحه شدی و ملتزم به اباحه شدی، امروز این منافق رو دفع میکنیم، فردا اون منافق رو دفع نمیکنی، یقینا مبغوض مولا است و صادر شده، این میشه مخالفت عملیه‌ای که از دل مخالفت التزامیه به تدریج در میاد. حالا بحث امروز ما که مطلب هشتم تنبیه چهارم هست، پیرامون حکم مخالفت عملیه هست. ببینیم مخالفت عملیه با علم اجمالی چه حکمی دارد. الف مدعا، مخالفت عملیه با علم اجمالی جائز نیست، چه خطاب تفصیلی باشد چه خطاب مردد بین دو خطاب باشد. چه خطاب ما تفصیلی باشه، چه خطاب ما مردد بین دو خطاب باشه، اینا توضیح میخواد. لذا ما شروع میکنیم به اثبات مدعا در صورت خطاب تفصیلی. دقیقا همون مراتبی که ما در صورت قبلی و مطلب هفتم پی نمودیم اینجا هم جریان پیدا میکنه. ببینید یک وقت هست خطاب تفصیلیه، یه خطابی آمده اجتنب عن النجس، حالا مثالاشو خواهیم زد، الان دو تا مثال بزنیم فقط برای اینکه همون بحث چه خطاب تفصیلی باشد چه خطاب مردد بین دو خطاب باشد هست. یه خطاب تفصیلی از اجتنب عن النجس بس خطاب واحده، اما من الان نمیدونم نجس من اینه که باید ازش اجتناب کنم یا اون یکیه که باید ازش اجتناب کنم. یه وقت هست نه، ما دو تا خطاب داریم، مثلا آمده یقین دارم یک کدام از این دو تا خطاب آمده نجاست این مایه، یعنی علم دارم به نجاست این مایه، پس معلوم میشه اجتنب ان نجس شامل میشه، یا حرمت وطی این زن که اجتنب ان الاجنبیه شاملش میشه. بالاخره وارد شدم دو تا موضوعه، یه لیوانه یه زنه، من چه کار کنم؟ اینجا دو تا خطاب هست به نحو اجمالی، یکیش در مورد این دو تا جریان داره. حالا در مورد دومی اونجا که خطاب مردد باشه بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد، فردا انشاءالله وارد اون بحث میشیم. امروز میخوایم اونجا که یه خطاب تفصیلی وجود داره رو مورد بررسی قرار بدیم. یک، مثال هایی برای مطلب ذکر می نماییم. سه تا مثال اینجا میخوایم ذکر کنیم. مثال اول، یک خطاب تفصیلی روشن داریم، دو نقطه، اجتنب عن النجس، از نجس اجتناب کن، این یک خطاب مشخص تفصیلی روشنه، یک خطاب یقینا هم وجود داره. حال دو ظرف وجود دارد که یکی از آن دو نجس است. اینجا مثال شبهه موضوعیه تحریمیه است، میشه شبهه موضوعیه تحریمیه، شبهه موضوعیه است، تحریمی هم هست. میریم سراغ مثال دوم. مثال دوم، در خود رأس الفرسخ شک کنیم که آیا حکم صلات قصر است یا تمام. ببینید، ما میدونیم اگر از چهار فرسخ عبور کنی نماز چی میشه؟ شکسته میشه. قبل از چهار فرسخ نماز چیه؟ تمام. من در این موضوع شک دارم، این شبه حکمی است، شبه حکمی است، چون موضوع موضوع کلیه، رأس الفرسخ همه جا، رأس چهار فرسخ که وایستادم نمیدونم اگه من اینجا وایستادم نمازم تمام است یا نمازم قصر است، کدام یک؟ اینجا من یک خطاب روشن دارم که اینجا یک خطاب روشن دارم و علم اجمالی هم وجود دارم که بالاخره و علم اجمالی دارم که بالاخره یا قصر یا تمام بر من واجب است. این میشه شبهه حکمیه، این میشه بس شبهه حکمیه. میریم سراغ مثال سوم. یک خطاب تفصیلی داریم که اکرم زیدن، زید را اکرام کن. حال دو نفر هستند که نمیدانم کدام یک زید است. اینجا بهش میگن شبهه موضوعیه وجوبیه. اینم مثال برای شبهه موضوعیه وجوبیه. مناسب این بود که مثال این سوم رو هم دوم ذکر میکردیم، یعنی اول شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه رو بغل هم قرار میداریم، مثال سوم میشد برای حکمیه. چرا این کار کردیم؟ چون شیخ این گونه مثال زده، ما هم به تبعیت از جناب شیخ والا انصب این بود که مثال شبهات موضوعیه رو دوتاشو کنار هم قرار بدیم، شبهه حکمیه رو کنار در آخر قرار بدیم، این مناسب تر. اما چون جناب شیخ این گونه نظم بحثشون رو دارد، ما هم اینجا موافقت کردیم. یه نکته فقط وجود داره، تا اینجا که مطلب روشنه که ما بالاخره یک علمی داریم، یه خطابی داریم، اشتن بدن نجس فرق میکنه با اون مثالی که داشتیم وارد خونه میشدی یه ظرف بود یه مرعه بود، نمیدونستی این ظرف نجس است یا اون زنه اجنبی است. اونم صورته واقعا آدم مورد تصورش قرار میگیره، چه بسا اگرچه در عالم واقع اتفاق شاید نیفته خیلی، مگر مثال های درست درمونی بتونیم پیدا کنیم، ولی بالاخره اساس تصوری اساس موضوع فقهی قابل بررسی است. وارد خانه میشه یه ظرف یه دونه مرعس مثلا، شما نمیدانی که این یقین داری یک کدام از این دوتا شما نباید مرتکب بشی، یا این ظرف است به خاطر خطاب اشتن بدن نجس، یا اون مرعه است به خاطر خطاب اشتن بدن اجنبیه. و اینجا ولی اونطوری نیست، اینجا یه خطابه، یک خطاب وجود داره، خطاب اشتن بدن نجس وجود داره، خطاب اکرم زیدن وجود داره، اما شما شبهه برات پیدا شد. اینجا یک اشکالی وجود داره، اون اشکال هم این است که تو مثال دوم که شبهه حکمیه هست، ما در حقیقت دو تا خطاب داریم جناب شیخ. اینو دیگه نمی نویسیم تو متنم نیست، از بیرون به جناب شیخ اشکال است و جواب. اشکال جناب شیخ در شما مثالاتون رو میخواستید در جایی بزنید که خودتون گفتید یک خطاب تفصیلی وجود داره، اجتنب عن النجس یا اکرم زیدن. در شبهه حکمیه ما دو تا حکم داریم. ببینید ما الان یه دونه قصر داریم، یه دونه تمم داریم. الان تو همین مثال دوم که گفتیم میگیم رأس الفرسخ که میشه بنده نمیدانم، میدانم نمازی بر من واجبه، نمیدانم حکم من قصر است یا حکم من تمم است. لذا چرا جناب شیخ شما میفرمایید ما یک خطاب تفصیلی داریم؟ نه، اینجا دو تا خطاب هست، اینجا دو تا خطاب وجود داره، قصر تمم. ما با زیرکی این قسمت مثال دو را یه جوری نوشتیم که فرار کنیم از این اشکال، معلوم نشه این اشکال. اما واقعیت رو که شما نگاه میکنید ببینید در اینجا ما دو تا خطاب داریم، قصر تمم. پس این مثال و تمام شبهات حکمیه، بخاطر اینکه در شبهات حکمیه دو حکم مطرح است، در اینجاها ما یک خطاب تفصیلی نداریم، دو تا داریم. این اشکال. پاسخ رو میریم از کتاب مطارح الانظار مطرح میکنیم. خود جناب شیخ در تقریرات بحثشون این مطلب رو مطرح کردن و گفتن اینجا دو تا خطاب داریم، اما این دو خطاب دقت کنید در حکم خطاب واحده. چرا؟ دقت کنید چی میخوام بگم. در مسئله بعدی که میگیم وارد خانه میشی یه ظرف یه زن اشتن من نجس اشتن من اجنبیه، این دوتا امر و این دوتا خطاب وجود داره همیشه، رضا اساسا دوتا خطابه. اما در مورد ما نحن فیه واقعا یه خطابه، یعنی بالاخره یا قصره یا تممه. تو مثال دومی که برای موضوعات برای مرحله بعد میزنیم دو تا خطاب واقعا هم وجود داره. همیشه در عالم ما میدونیم اشتن عن النجس هست، اجتنب عن المرأة الاجنبیه هم هست، دو تا خطابه واقعا هم وجود داره، اینطور نیست که یکیش باشه یکیش نباشه. ولی در ما نحن فی اینجا وجود یکی، یعنی اگر قصر باشد معلوم میشه تمم نیست، اگر تمم باشد معلوم میشه قصر نیست، لذا وجود یکی سلب میکند وجود دیگری را، لذا اینجا هم در حکم یک خطابه. درسته ماشوب همون در دو وجود دو خطابه، یا قصره یا تممه، ولی با توجه به اینکه وجود این نفی میکند آن را و وجود آن نفی میکند این را، در حقیقت این هم حکم با صورتی است که ما یک خطاب تفصیلی داشته باشیم. عبارت عربیش رو دقت بکنید، مرحوم آجمیز عبالفضل تهرانی پدر بزرگ خانوم حضرت امام که مقرر مباحث مرحوم شیخ هستند در کتاب مطاره، می فرمایند لا یقال خطاب و قصر یغایر و خطاب تمم. البته مثالی که ایشون ذکر میکنن من عوض کردم، چون کل مثال ما، مثالی که جناب شیخ تو رسائل میزنه یه چیز دیگه است، مثالی که ایشون توی بطاره میزنه یه مثال دیگه است، در مورد ظهر و جمعه هست اون مثال. من فقط این مثال های من این قصر و تممشو برداشتم، اون صلات سل صلات الظهر و سل صلات الجمعه رو من عوض کردم، مثالشو تطبیق کردم، همون اشغال و همون جواب جریان پیدا میکنه. خطاب قصر لا یقال که خطاب و قصر یغایر خطاب تمم، فلیس من المفروض، از مفروض بحث ما خارجه، چون مفروض بحث ما جایی بود که یک خطاب تفصیلی وجود داشته باشه. لعنا نقول، به خاطر که ما میگیم اولا یتوجه فی وقت ظهر علی المکلف خطاب واحد و این کان مرددن بین احده ما و ثانیان. خب این اشکال از من، چون مثال ظهر رو عوض کرده بودم، اینم تونتون امروز صبح من می‌نویسم مطالبو، این ظهرش هم باید عوض می‌کردم. میگه که بالاخره در هنگام حاجت، اینطوری بنویسیم به جای ظهر برمی‌داریم، یتوجه فی وقت الحاجه علی المکلف خطاب واحد. بالاخره الان من در رأس الفرسخ که هستم یه خطاب برای من هست، یا خطاب سله هست، یا ولی در مثال هایی که بعدن خواهیم زد واقعا هنوزم دو تا خطاب وجود داره. اشتن بن الاجنبیه درست ما نمیگیم نیست، اشتن بن الاجنبیه درست ما نمیگیم نیست، ما الان صحبتم اونجا دوام بر مصداقشه، اینجا نه، مسلمه یک کدوم از اون دو تا اصلا وجود داره، چون شبه شبه حکمیه است دیگه. بعد میگه ثانیاً ان سلمنا تعدد الخطاب، اگرم بپذیریم نه، اینجا آقا واقعا دو تا خطاب وجود داره، ولی میگه آقا این دو تا خطاب در حکم خطابه واحد هست. میگه لا انهما فی حکم الواحد و تعدد الخطاب انما یجری فیها اذا لم یکن بین الخطابین القتون که یرتفع احدهما بارتفاع الاخر. میگه اون بحث دومی که ما بحث میکنیم در جایی است که دو تا خطابی باشد وجود یکی رفع نکند دیگری را، اما اینجا درست دو تا خطابه ولی در حکم خطاب واحده، چون وجود یکی نفی میکند وجود دیگری را. این میشه یه بحث شسته و رفته در مورد مثال هایی برای مطلب که روشن بکنه انشاءالله مطلب. دو، علت اصلی عدم جواز، جناب شیخ فرمودن مخالفت عملیه با علم اجمالی جایز نیست دیگه، باید دلیل بیارن دیگه، درسته؟ علت اصلی عدم جواز مخالفت با قول شارع است و عقل چون این مخالفتی را من می نماید، چرا که اگر مخالفت صورت گیرد مبغوز مولا آلمن آمدن حاصل شده است. اگر که کسی بیاد این دو ظرف بیاد مثالامون از بعد سعی میکنیم هر جا بشه ببریم رو همون مثال روشن علم اجمالی دارم که یک کدوم از این دوتا خمره هر دوتاشو بخورم. مثالامون اینجا مطرح بکنیم. خب اگر اینطوری شد هر دوتاش رو خوردی اینجا یقین داری که آنچه که مبغوض مولا هست از تو صادر شده و عقل این را تقبیح میکنه، منع میکنه. سه، اشکال. اشکال رو دقت کنید، این اشکال منشأ و بازگشت تقریبا تمامی اشکالاتی که در بحث علم اجمالی مطرح می شود برگشتش به این اشکاله. اشکال دقیقی هست، با هزاران بیان این اشکال به صورتهای مختلف با شکلهای مختلف در جای جای اصول مطرح می شود، اما ریشهش همین یه اشکاله، همه به همین برمی گرده. دقت کنید، اشکال اینه، وقتی در مثال عناین مشتبهین در هر دو طرف اصل جاری می گردد، و وقتی خود شارع اصل را نیز معتبر می‌داند، دیگر در ارتکاب هر دو مخالفتی با حکم مولا صورت نگرفته. ببینید، مگر هر دو طرف مشکوک نیستن؟ به خودی خود به هر طرف ما نگاه کنیم، دقت کنید، من اگر به جای اینکه دو ظرف بود یه ظرف بود، من وارد بشدم شک میکردم این خمر است یا خمر نیست، چکار میکردم؟ اصالت و طهاره. وارد میشدم اون یکی ظرف بود این یکی ظرف نبود، چکار میکردم؟ اصالت و طهاره. خود خداوند، خود شارع، خود مولا آمده اصولی را قرار داده برای اینکه اینها جریان پیدا کنن در مورد شبهه. حالا من وقتی دو تا ظرف هست به این ظرف نگاه میکنم، میگم این خمره یا نه؟ میگم بله خمره. این خمره یا نه؟ ببخشید، میگم این خمره یا نه؟ میگم نه خمر نیست، اصالت و طهاره. به تک تکشون که نگاه میکنم، به این نگاه میکنم این خمره یا نه؟ اصالت و طهاره، نه خمر نیست. به اونم نگاه میکنم، خمره یا نه؟ اصالت و طهاره، خمر نیست. و این اصل را هم من از پیش دست خودم نیاوردم، این همان اصلیست که شارع اون رو معتبر کرده. لذا اینجا به اجازه خود شارع است که ما مخالفت میکنیم، و وقتی خود شارع چیزی را اجازه فرماید این دیگه مخالفت با شارع نیست. این اشکال با هزاران بیان و به شکلهای مختلف مطرح می شود در جای جای مختلف.
علم اجمالی
همش همینه، میگن آقا بله علم اجمالی ما داریم، ولی خود خدا اجازه داده، خود شارع اجازه داده که ما اصل جاری کنیم.
ما گفتیم که جعل شارع هم درست نفیان به دفعه
بله؟
جعل شارع نفیان به دفعه
بله. این میگن در حیطه در حقیقت علم تفصیلی هست، در جایی که علم اجمالی وجود داره شارع در حقیقت رخصت داده. دقت کنید، اینجا تناقض رخ نمیده، چون شارع اینجا نیومده علم را لا علم حساب بکنه، آمده علم را رخصت داده. وقتی تناقض حاصل میشد که ما بیایم بگیم شارع این رو میخواد، بعدم شارع این رو نمیخواد، ما میگیم شارع هنوزم میخواد، ولی در مقام عمل وقتی با مشکل روبرو شدی در مقام ظاهر چکار کرده؟ رخصت داده، ولی هنوزم مولا دلش نمیخواد خمر خورده بشه، ولی دیده به جهت مصالحی رخصت داده این مطلب. البته ما قبول نخواهیم کرد، جناب شیخ هم همین الان رد میکنه. چهار جواب. اولا وقتی علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس است و نیز علم داریم که اصالت و طهاره در مورد معلوم یقینی جاری نمی شود، در این صورت عقل می فهمد، عقل می فهمد که اگرچه با نظر جدا جدا به هر ظرف اصالت و طهاره قابل جریان است. این قابل جریان زیرش خط بکشید. عقل میفهمه که با نظر به جدا جدا به هر ظرف اصالت و طهاره قابل جریان است، ولی چون اجراء اصل در هر دو ملازم با اجرای اصل در صورت معلوم یقینی است، عقل چنین مطلبی را، چنین اجرایی را اجازه نمیدهد. ببینید ما درسته از یه طرف خدا به ما گفته در مورد مشکوک اصل جاری کن، از طرف دیگه خود خدا به ما گفته در مورد معلوم نمیتوانی اصل جاری کنی. حالا من میدونم اگر در هر دوی اینها اصل جاری کنم، در مورد معلوم هم اصل جاری کردم، چون معلوم بالاخره یا اینه یا اونه، اونی که قطعا نجسه یا اینه یا اونه، چون من احد هماش که معلومه برای من. اگر در هر دو تا اصل جاری بکنم، عقل میفهمه که در طرف معلوم هم تو اصل جاری کردی، در حالی که حق نداشتی شارع تو همش می‌خواستی از رخصت شارع استفاده کنی دیگه، شارع همچنین رخصتی نداده. من یقین دارم که در طرف معلوم شارع چنین رخصتی به بنده نداده که اصل جاری کنم، لذا اجراء اصل در هر دو مساوی است با اجراء اصل بالاخره در طرف معلوم. لذا حالا علما دو دسته شدن دیگه، بعضی ها میگن حالا که عقل چون این اجرایی رو نمیپسنده طریق حد اقلی رو بریم، بعضی ها میگن طریق حد اکثری رو بریم. حد اقلی چیه؟ میگن آقا درسته که عقل نمیپسنده که هر دوتا رو اصل جاری کنی، تو یکیش اصل جاری کن، تو اولی اصل جاری کن، بگو اینو میخورم. دو میشه بهش میگن در حقیقت موافقت تام نه، مخالفت تام هم نه، چون مخالفت اجمالی مخالفت قطعی نکردی، اما موافقت قطعی هم نکردی، طریق حد اقلیه. وقتی دو تا ظرف هست یه ظرف رو بخور. حد اکثرش که جناب شیخ انصاری و اینها معتقد بهش هستن، میگن حالا که دو نمیتونی در یکیش اصل جاری کنی، باید هر دوتا رو اجتناب کنی. این هم میشه مخالفته، میشه بعد مورد حد اکثری ما، یعنی باید موافقت قطعیه بکنی. اما الان ما وارد بحث موافقت قطعیه نیستیم، ما داریم در مورد مخالفت قطعیه بحث میکنیم. لذا وقتی موضع بحث ما مخالفت قطعیه است، اصلا کاری به این بحث نداریم. ما فعلا داریم میگیم نمیشود مخالفت قطعیه کرد. حالا آیا موافقت قطعیه هم لازم است یا موافقت قطعیه دیگه لازم نیست که حداقل یا حد اکثری باشه، اینو کاری باهاش نداریم. پس معلوم می شود که این اشکال جاری نیست. اشکال این بود، می گفت اصل در هر دوتا جاری میشه. خود خدا اجازه داده، میگیم نه، خدا مگه نگفت معلوم را اصل جاری نکن؟ چرا؟ تو وقتی در هر دو اینا اصل جاری کنی، یعنی در معلوم هم اصل جاری کردی. لذا جریان و لأصل در هر دو که سر از مخالفت قطعیه در آورد صحیح نیست. این الف اولا. دو ثانیا، معلومه معلوم وجوب الاجتنابه. در مثال یه دو تا ظرفه، یکیش خمره، من یقین دارم یکی خمره است، پس یقین دارم یکی واجب الاجتناب است. ثانیاً دقت کنید، در جواب اول گفتیم در هر مورد، در هر مورد به خصوص اصالت و طهارت قابل جریان هست، ولی گفتیم بعدن مانع وجود داره. جواب اولا این بود، گفتیم که اصالت و طهارت تو این میشه جاری بشه، تو اونم میشه جاری بشه، اما مانعی وجود داره، اونم اینه که اگر ما در هر دوتا جاری بکنیم، باعث میشود که در معلوم هم جاری شده باشه. پس اصالت و طهارت اقتضای جریان داشت، ولی مانع میامد جلوی این اقتضا را میگرفت. در جواب ثانیان میگیم ممکن است بگوییم، ممکن است بگوییم اساساً اصالت و طهارت در صورت علم اجمالی قابل جریان نیست. زیرا قابل جریان خط میکشیم دیگه، قابل جریان نیست. چرا که قبول اجراء اصالت و طهارت منافی با دلیل اجتهادی اجتنب عن النجس است، یعنی اگر شارع هر دوی اینها را اعتبار کرده باشد، معنایش این است که از یه طرف فرموده اجتنب عن النجس، از یه طرف دیگه فرموده لا تجتنب عن النجس، و چون این تناقض در کلام او جریان ندارد، معلوم می شود که اصل در علم اجمالی قابل جریان نیست. فهم دقت کنید. یک نه اشکال چی بود؟ خوب دقت کنید. اشکال چی بود؟ اشکال میگفت آقا ما مگه دو تا ظرف نداریم؟ چرا؟ به این ظرف که نگاه میکنیم مشکوک کن، به اون ظرف که نگاه میکنیم مشکوک کن، میریم دست به دامن شارع میشیم، میبینیم شارع به ما گفته در صورت شک میتوانی اصالت و طهارت جاری کنی. خب من به این یکی نگاه میکنم میبینم مشکوک و طهارت، میگم اصل نگه طاهره. به اون یکی نگاه میکنم میبینم مشکوک و طهارت، میگم اصل جاری میکنم که طاهره. لذا اصلم که خود شارع معتبر کرده، پس من مخالفتی با شارع نکردم. در جواب دوم میگیم نه، اصلا در جایی که علم اجمالی هست اصول جاری نمیشن، چون اجراء اصول به معنای دست شستن شارع از همون خطاب واقعیه. شارع به من گفته آقا اجتن بن نجس، من اصلا دوست ندارم تو نجس را مرتکب بشی. الان تو یقین داری داره نجس را مرتکب میشوی؟ شارع میگه اشکالی نداره عزیزم، مرتکب شو. پس از یه طرف میگه اشتنه بند نجس، از یه طرف میگه لا تشتنه بند نجس، مهم نیست. با اینکه این نجس هم واقعا نجسه، معلوم هم هست نجسه، این امکان نداره. بعد جناب شیخ میگه ففهم، ففهم شاید اشاره باشد به یک اشکال، و اون این که نه جواب دوم درست نیست. جواب دوم میگه اصلا اصول قابل جریان نیستن. شیخ میگه نه این حرف شاید درست نباشه. چرا؟ به همون بیانی که گفتیم، تمام استدلال ثانیان این بود که این اصول میشن مناقض با استنبن نجس. اینها مناقض نیستن، اینها وارد بر اجتنبن نجسن. دقیقا مثل المرأة المحلوفه که بحث کردیم. ببینید اصل اگر جاری می شود اصالت و طهاره میگه این نجس نیست، اصالت و طهاره میگه این نجس نیست، اینها منافات با اجتنبن نجس ندارن. شارع هنوزم میگه اجتنبن نجس، من دوست ندارم تو نجس را انجام بدهی. این اصل میاد میگه من قابل جریانم، مناقضه با تو هم ندارم. میگم اون دلیل اجتهادی میگه نجس را اتیان نکن، من میگم این نجس نیست، پس این موضوع را، این ظرف را که مجرا باشه، مجرای خودش را از موضوع حکم اجتنبن نجس خارج کرده. چه معارضه ای، چه مناقضتی. در این یکی هم همینطوره، میگه اجتنه من نجس، میگه این نجس نیست اصالت و طهاره، پس مناقضه ای نداره، لذا قابل جریان هست. در همون حیطه ای که مناقضه وجود داره ما جلوی جریانشو میگیریم. کجا مناقضه وجود داره؟ اونجایی که تو هر دوی اینا رو جاری بکنی، میدونی بالاخره در معلوم هم جاری کردی. وقتی در معلوم جاری کردی میدونی خود خدا به تو اجازه نداده در معلوم جاری کنی، بذار عقب مینشینی. حالا این اشکال و این جواب ها به مرور همینطور در طول مدت هی میاد با ظاهر مختلف، هی جواب داده میشه با ظاهر مختلف، که بعضی وقتا دقیق تر میشه از این مطلب، بعضی وقتا ساده تر. ببینید ببینید الان مثالی که ما میزنیم، دو تا ظرف اینجاست درسته، یکی خمر است قطعا، الان چی معلوم است؟ وجود الخمر. اجتنبن الخمر قطعا شامل این مورد میشود. چی معلوم است؟ خمر بودن یک ظرف معلوم اجمالی ماست. وقتی هر دوتا را چه کردی؟ مخالفت قطعیه با مخالفت قطعیه با امر مولا صورت گرفته. مخالفت قطعیه با چی صورت گرفته؟ با خطاب اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس. اما المخالفت العملیه فإن كانت لخطاب تفصیلا، مباحثش دقت کنید، مباحثش آسونه. ولی یعنی من که دارم مطلب رو بیان میکنم واقعیت بعضی جاهاش درست سخته ولی مطلبش آسونه. اینی که فکر میکنید الان یه مقداری عجیب و غریب شاید به نظرتون برسه، چون دفعه اولی هست که با این موضوعات آشنا میشید، هم الان مثالا براتون جدیده، هم بعضی از اصطلاحات براتون جدیده، هم اصل بحث اینجوری براتون جدیده، لذا یه مقداری ممکنه ابهامات در ذهنتون باشه. ولی نه، وقتی مثال ها هی پشت سر هم، ما تا آخر سالی که با هم هستیم 200 مرتبه هی اسم دوتا ظرف یکیش نجسته رو بیاریم دیگه، بعد اینا عادی میشه. خطاب اجمالی، خطاب تفصیلی، علم اجمالی، معلومه به تفصیل، معلومه به اجمال، اینا روشن میشه، بعد میفهمید واقعا مطلب نداره. در اون نکات دقیقش فقط همون بحث اشکال و جوابیست که مطرح شده است، و اشکالش هم که واضحه جوابشه که مقداری دقیقه و محل بحثه. الان اصل مطلب مطلب ساده است. یه مخالفت عملیه اگر به خطاب تفصیلی باشد فظاهر عدم و جوازه ها، خطاب تفصیلی شد مورد ب که اثبات مدعا در صورت خطاب تفصیلی است، مورد جیم که اثبات مدعا در حیطه خطاب در حقیقت مردد است، این در بحث فردا انشاءالله محل نظر قرار میگیره. مثال بزن جناب شیخ برای ما، میگن کرتکاب الانا سوا آنکانت فشبهت الموضوعیه، مثل ارتکاب دو انایی که مشتبه هست المخالف لقولش، اون ارتکابی که این چون این صفت دارد، اگر تو هر دو را مرتکب شوی مخالفت کردی با قول شارع که گفته اجتنبن النجس. و بریم سراغ مثال شبهه حکمیه بزنیم. ببینید در نسخه ها هم داره، اوفه شبهت الحکمیه که ترک القصر و الاتمام فی موارد اشتباه الحکم، و مثل قصر و اتمام در موارد اشتباه حکم، چون بعضی وقتا قصر و اتمام در موارد اشتباه موضوعه، شما الان نمیدونی به چهار فرسخ رسیدی یا نرسیدی، جا اشتباه شما موضوعیه، اگر رسیده باشی قصر، اگر نرسیده باشی تمام، این میشه شبه موضوعیه. گاهی شبه حکمی است، کجا؟ مثل خود رأس الفرسخ، در خود رأس الفرسخ ممکنه کسی حکم را شک کنه، در حکم شک کنه، بگه آقا رأس چهار فرسخ که من واسیدم اینجا حکمش چیه. خب چرا جناب شیخ نباید رفتیم سراغ شماره دو، مثال شبهه وجوبیه رو هم نزدیم فعلا، رفتیم سراغ شماره دو. میگن لأن ذالک معصیت لذالک الخطاب، این معصیت و مخالفت با اون خطابه، به خاطر اینکه مفروض ذالک بزن به ارتکاب دوتا، ارتکاب دو انائین که مساوی باشه با مخالفت عملیه، مخالفت عملیه و ارتکاب اینها معصیت لذالک الخطاب هست، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین العنائین و وجوب صلاة الظهر و العصر، مثلا قصرا او اتماما، وجوب صلاة ظهر و عصر ما داریم، قصر یا تمام، این ظهر و عصر دیگه نمیخواد، و وجوب صلاة قصرا او اتماما، یا مثلا میگفت ول وجوب قصرا او اتماما. و کذا بریم سراغ مثال سومش هم بزن، شبهه وجوبیه موضوعیه، و کذا لبغال اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین، زید بین دو شخص مشتبه بشه، فا این ترک اکرامه هما محسیتون، اکرام هر دوتا را ترک بکنی قطعا مخالفت کردی با امر مولا و عقل این را قبیح می انگارد. اشکال، فا این قلت اذا اجرینا اصالت التهاره فی کل من الانائین و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم الشارع فلیس فی ارتکابهما بناءً علی طهارت کل منهما مخالفت لقول الشارع اجتنب عن النجس. اگر ما آمدیم جاری کردیم اصالت التهاره را در هر کدام از ظرف ها و خارج کردیم اون ظرف ها را از موضوع نجس با اجازه به حکم خود الشارع، ما گفتیم این نجس نیست به خاطر اصالت و طهارت، اینم نجس نیست به خاطر اصالت و طهارت، اینجا دیگه مخالفتی نیست با حکم شارع که فرمود اشتنه بدن نجس. قلتو اولا اصالت و طهارت فی کل منهما بالخصوص انما یوجب و جواز ارتکابهی من حیث و هوه، اصالت و طهارت در هر کدام از اینها بالخصوص، وقتی در این یکی بالخصوص جاری میشه در اون یکی هم بالخصوص جاری میشه، موجب میشود جواز ارتکابش را از جهت خودش به خودی خود، یعنی جدا جدا پای تخته نوشتیم، جدا جدا که نگاه میکنی بله جریان پیدا میکنه. اما الاناء النجس الموجود بینهما قطعا هم اضافه کن، اما اناء نجسی که قطعا بین این دوتا است که فلا اصل یدل علی طهارته، ما اصلی نداریم که دلالت بر طهارت اون اناء داشته باشه، لانه نجس یقینا و اصالت و طهارت در طرف یقینی جاری نمیشه، فلا بد یا حد اکثری بشین بگیم هیچ کدومو نمیتونی ارتکاب کنی، یا حد اقلی بشین بگیم یک شو ارتکاب کن یک شو ارتکاب نکن، فلا بد اما من شنابه ما تحصیلا للموافقه القطعیه و اما این دوشتن بعد و ما یک شون اجتناب بکن فرارن ان المخالفه القطعیه، برای اینکه از مخالفت قطعی فرار کنیم. علل اختلاف المذکور فی محله، این بحث در جای خودشه و بحث خواهیم کرد ازش. هذا ثانیاً، اینو داشته باش. ثانیاً ممکنه بگیم آقا اینجا گفتیم قابل جریان هست، حالا میخوام بگیم نه خیر اصلا قابل جریان نیست. هذا معنی حکم شارع به خروج مجرى الاصل عن موضوع التکلیف الثابت بالادله الاجتهادیه لا معنى له الا رفع حکم ذلك الموضوع فمرجع اصالت الطهاره الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقول اجتناب النجس. میگه آقا اینی که شارع حکم کرد و اجازه داد که تو اصالت و طهاره رو جاری کنی و حکم کرد شارع به خروج مجرای اصل از موضوع تکلیف، کدام تکلیف؟ تکلیف اجتناب النجس. کدام تکلیف اجتناب النجس که ثابت شده بود به ادله اجتهادیه با روایت ثابت شده بود، اینی که شارع حکم میکنه به خروج مجرای اصل، مجرای اصل چیه؟ این ظرف، این ظرف میشه مجرای اصل، خروج پیدا میکنه از چی؟ از مفاد اجتناب النجس. تکلیف کدام اجتناب النجس؟ اون اجتناب النجسی که ثابت شده است به واسطه ادله اجتهادیه. حکم شارع به خروج فلان لا معنا له، هیچ معنایی نداره مگر رفع حکم ذلک الموضوع، مگر اینکه بگه آقا نه اصلا این موضوع که نجس باشه اصلا حکم ندارد، فمرجع اصالت طهاره الى عدم وجوب الاجتناب. مرجع اصالت طهاره، اگر تو اصالت طهاره رو جاری کنی یعنی این که تو لازم نیست از نجس اجتناب کنی، که این مخالف قول اجتناب النجسه. وقتی میگه اجتناب النجس اصالت و طهارت هم اگر در علم اجمالی معتبر بداند یعنی لا تجتناب النجس، در حالی که گفته اجتناب النجس. ففهم که اصل در اینجا اگرم همچین دستوراتی باشه مناقضه هست، بله، ولی اصل میاد مقدم میشه چون موضوع اجتناب النجس را برمی دارد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.